امکان شناخت حد اکثری بین همسایگان رو فراهم کنه. یعنی اگر بافت شهری و نظام کالبدی شهر به نحوی باشه که همسایه‌ها با هم در واقع ارتباط بیشتری بگیرن و تعرف بیشتری بین اینها اتفاق بیفته، این به معنی اینه که اون معمار یا شهرساز موفق بوده توی طراحی یک محله یا شهر مطلوب اسلامی از بعد عرض میشه خدمتون تحقق قاعده تعرف. که حالا ربط این با آپارتمان سازی چیه؟ عنایت بفرمایید. خب وقتی شما میرین سمت توسعه عمودی، حداقل تو وضعیت فعلی کلان شهرهای ما، این معمولا منتج به این میشه که تراکم نفر در هکتار به مراتب از توسعه افقی بیشتر بشه. تراکم معناش چیه؟ به معنای تعداد افرادی که در واحد کیلومتر مربع زندگی میکنن. شما وقتی که بافت شهری رو به جای یک طبقه دو طبقه میبرین سمت 5 طبقه، سمت 10 طبقه، این به معنای این که به هر تعداد دارین به طبقات اون پلاک های شهر اضافه میکنین، یعنی دارین تراکمشو به همون نسبت دارین چند برابر میکنین، دو برابر، سه برابر و قصه لحاظا. خب چه تأثیری میذاره روی بحث تعرف؟ ببین تحقیقات نشون میده که انسان ها به لحاظ عرض میشه خدمتون که ساختار شخصیتی، معمولا عکس العملشون به این نوستش که اگر تراکم از یک حدی فراتر برود، اینا ارتباط نمیگیرن، عزلت میگزینن به اصطلاح. من یه مثالی که مدت ها سر کلاس برای دانشجوام میزنم برای که این معنا رو خوب بفهمن، این مثالو میزنم، میگم فرض کنین که شما کنکور دادین، روز اولیه که تازه دارین دانشجو میشین، اولین روز از دانشجویی شماست، یک مهر مثلا سال 1402 مثال میزنم، از شهرستان تشریف آوردین دانشگاه مثلا تهران، قم یا هر شهر دیگه، در کلاسو باز میکنین میایین تو. اگر قبل از شما توی کلاس هنوز استاد نیومده، شما 5 دقیقه قبل از ساعت رسمی کلاس اومدین تو، در کلاسو باز میکنین اومدین تو، اگر قبل از شما دو تا دانشجو نشسته از هم کلاسیاتون توی کلاسی که مثلا 20 تا صندلی داره، دو نفر نشستن، عکس العمل دانشجو چیه نسبت به اون دو نفر وقتی درو باز میکنه؟ علل قاعده سلام علیک میکنه، یا مثلا من فلانی ام از فلان شهر اومدم، رتبه من این شده، یه ارتباط حداقلی با هم میگیرن. حالا همین مثال رو فرض کنین بعضی از کلاس هستش که خیلی کلاس های شلوغی هستش، مثل کلاس های علوم پایه، دروس مثلا ریاضی یا مثلا بعضی از دروس معارف که کلاس ها با هم تجمیع میشه، یعنی
وارد کلاس میشه
اصلا آمفی‌تئاتری در کلاس که باز میکنین، شما فرض کنین مثلا به جای دو نفر قبل از شما 60 نفر نشستن، استادم هنوز نمیده، دیر کرده استاد 10 دقیقه دیر داره میاد، شما هم در رو باز میکنین، 60 نفر 70 نفر نشسته تو کلاس، عکس العمل شما چیه؟ علل قاعده یه سرتو میندازی پایین، آسته میری یه گوشه میشینی، با کسی هم صحبتی نمیکنی تا استاد بیا. اون مثال اولی که گفتم دو نفر نشسته، اون مصداق شهرسازی سنتی ما بود، بافتای کم تراکم، توسعه افقی، مردم با هم ارتباط میگرفتن، اخوت و برادری بین اونها شکل میگرفت. این مثال دوم که میگم کلاس شلوغه، گرچه تو آپارتمانا فضا دقیقاً مثل این کلاس شلوغ‌تر شده، در خونه‌ها حتی به هم نزدیک‌تر شده، خون با شهرسازی سنتی دقت کنین، در خونه‌ها فواصل خیلی از هم دور بود، 20 متر 30 متر بین یک هشتی یک خونه، دالان ورودی یک خونه با خونه بعدی فاصله بود، ولی با وجودی که فاصله زیاد بود، قلب‌ها به هم نزدیک بود به خاطر نوع شهرسازی و تراکم پایینی که داشت. الان درها به هم نزدیک شده، مثلا توی طبقه آپارتمان ممکنه دو تا در فاصله‌اش نیم متر بیشتر نباشه، ولی بعضن همسایه با همسایه ممکنه هر یک سالی هم یک بار ارتباط نگیره، یعنی مثلا دو تا طبقه بالا و پایین ممکنه اصلا فامیل هم ندونن که آقا این فامیلش چیه. این نوع شهرسازی تعارف و تعرف و تضعیف میکنه.
فکر دکتر چون بحثتون یه بحث مبنایی شد، اجازه بدید لابلا چند تا سوالم بپرسم که خودش به شکل دیگه پیش بره. شاید شنونده‌ای که الان داریم بحث رو میشنوه این سوال براش به وجود بیاد که آپارتمان نشینی خب قاعدتا در جوامع کنونی باب شد،
بله.
در جوامع سنتی قدیم شکل نبود،
بله.
که حالا دلایلش چیزی هست شاید جای دیگه باید بحث، بله. کنیم، اما همین نوع زندگی و آپارتمان نشینی فعلی ممکنه مزایایی هم داشته باشه،
بله.
از جمله این که به عنوان مثال ممکنه خیلی از هزینه‌های زندگی کمتر بشه، یا مجتمع هایی که فرض کنیم در اون مجتمعی که 150 خانواده دارن زندگی میکنن، همه ممکنه از یک قشر خاصی باشن، مثلا مخصوص فرهنگیان هست، مخصوص قشر خاصی است، و این باعث میشه که به لحاظ فرهنگ اینا با هم نزدیک باشن، یا فرزندانشون با هم دیگه ارتباط های بگیرن و خلاصه مزیت های از این دست. آیا این نکات و این مزیت ها وجود داره واقعا، یا اینکه آسیب‌ها به قدری جدی‌تر هستش که این مزیت‌ها هم خود به خود کنار میره.
ببینین قطعا ما نمیتونیم در واقع یه موضوعی پدیداری رو کاملا سیاه ببینیم و کاملا سفید ببینیم. فرمایشتون صحیحه، حتما زیست آپارتمانی هم نکات مثبتی دارد، اما سر جمع از منظر حقیر به عنوان کسی که بالاخره سالها رو بحث معماری شهرسازی اسلامی کار کردم، سر جمع معایب این نوع زیست در واقع نسبت به مزایاش میچربد. و این در تکمیل فرمایش برادرم حاج آقای شاهرودی، این نیازمند تجدید نظر دولت تو سیاست گذاری های توسعه شهری و مدیریت شهری هستش، که حداقل این مسیری که اومدیم تا الان توی 40-50 سال اخیر، که البته از قبل از انقلاب مسیر شروع شد دیگه، بعد از انقلاب هم کمابیش همون مسیر توسعه شهری رو ما ادامه دادیم، حداقل الان ما سعی کنیم که آسیباشو کمتر کنیم. حالا تو خود مسکن آپارتمانی هم بالاخره برای اینکه آسیبا کمتر بشه راه حل‌های نسبی وجود داره. مثلا یه راه حلش اینه که شما تراکمایی که می‌خوای تو مجتمع آپارتمان بدین معقول‌تر باشه. مثلا بر فرض مثال فواصل بلوک‌ها رو بیشتر کنین. من دو سه تا مثال بزنم خدمتتون. مثلا وقتی شما بلوک آپارتمانی رو فاصله دو تا بلوک و یه معبر بر فرض مثال 8 متری می‌ذارین، 6 متری می‌ذارین، 10 متری می‌ذارین، خب این باعث میشه که تراکم نسبت به حالتی که معبر عرض معبر 18 متر یا 20 متر بیشتر بشه دیگه، یعنی اون تضعیف تعرف بیشتر توش اتفاق میفته. فواصل بلوکا منطقی تر باشه، اگه فواصل منطقی تر باشه روابط انسانی بهتر شکل میگیره. دوم این که نسبت به مواهب طبیعی هم طبقات پایین تر بهتر میتونن بهره مند بشن، مثلا سایه اندازی طبقات روی هم دیگه، طبقات یک بلوک روی بلوک دیگه، ممانعت یک طبقات بالاتر از گردش باد و بقیه مسائل. اینا اگر نحوه مدیریت جوری باشه که یه خورده خلاصه توی نحوه چیدمان بلوک ها و فضاهایی که میخوایم طراحی کنیم این لحاظ بشه، اینا میتونیم آسیباشو کمتر کنیم. البته اینا بیشتر متوجه حاکمیت هستش نه مردم، یعنی این نکاتی که من دارم میگم بیشتر برمیگرده به این که اون کسایی که دارن سیاست گذاری میکنن باید چه کنن که این آسیب ها کمتر بشود. حالا مردم اگه میخوان خلاصه تو این فضا کماکان بتونن اون تعارف و تعرف و ارتباطات و برادری رو حفظ کنن، اینا عملا باید تلاش مضاعف بکنن دیگه، اجرشون هم مضاعف میشه. یعنی کسی میمونه که مثلا تو یه جامعه ای که عرض میشه خدمتتون 1000 تا آسیب داره، شما بخوای خلاصه اون در واقع استانداردهای زیست مؤمنانه رو بخوای رعایت کنی سخت‌تره، ولی خب اجرش هم بیشتر میشه.
بسیار خیلی متشکرم و سپاسگزارم از کارشناسان محترم که تا به اینجا این بحث رو برامون توضیح دادن. خب بحث خیلی مهمی هست، بحث آپارتمان نشینی و فرهنگ آپارتمان نشینی و آسیبایی که داره و راه های برون رفت از این آسیب ها که تقریبا خیلی از مردم ما مخصوصا جوان ها که در آستانه حالا تشکیل خانواده هستن عمدتا رو میارن به زندگی در آپارتمان، و خوبه که با آسیباش آشنا بشن و راه‌های برون رفت از اونم بدونن، که انشالله اگر ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه به این مسائل خواهیم پرداخت. همچنان با ما همراه باشید.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50.
متشکرم که ما را همراهی میکنید. میتونید به 30553 پیامک بزنید و نظر خودتون نسبت به این برنامه با ما در میون بگذارید. در خدمت دو کارشناس ارجمند هستیم، مجتهد الاسلام و المسلمین سید محمود مرتضوی و همچنین جناب دکتر رئیسی که هر دو عزیز بزرگوار پژوهشگر و محقق هستند در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی. بحثی که داریم در واقع تو این برنامه باشون انجام میدیم بررسی روابط همسایگی است در آپارتمان نشینی. جناب رئیس اگر موافق باشید برگردیم به بحثی که تا اینجا داشتید، ورود کردید بخشی از آسیب‌ها رو برامون توضیح دادید که چطور میتونه یک مسکن و یک در واقع مدلی از شهرسازی و معماری آسیب‌هایی رو در زندگی ما به وجود بیاره که شاید خیلی‌هاش رو ما متوجه نباشیم. حالا قاعده تعرف رو بهش اشاره کردید که انسان ها دارن در یک مجتمع با هم زندگی میکنن اما منزوی هستن و از هم دور هستن و خب این تأثیر بسیار زیادی مسکن اونها یعنی نوع آپارتمان نشینی بر روی اخلاق اونها داشته. سایر آسیبا رو از زبان حضرت علی بشنویم.
بله. خب اجازه بدین من در این بخش از عرایضم یه یادی کنم از عرض میشه خدمتون که حکیم فرزانه مرحوم آیت الله حائری شیرازی، میخوام یه نقل قولی از ایشون هدیه کنم به شنوندگان عزیز.
بله.
ایشون جمله‌ای دارن خیلی برای خود من واقعا جمله خلاصه آموزنده‌ای هستش. میفرمایند که زندگی آپارتمان نشینی اجازه نداده انسان‌ها سالی یک بار هم به آسمان نگاه کنند. یکی از محرومیت‌هایی که ایجاد کرده محروم شدن از نعمت بزرگ دیدار ستارگان است. اگر انسان ماهی یک شب برود در روستا تا بتواند آسمان را ببیند و زیارت کند، مثل زیارت یک امامزاده برایش سازنده است. ندیدن آسمان خیلی مضر است. یک نگاه به آسمان برای انسان کافی است که بداند این چیزهایی که برای خودش برداشته باعث خجالت است. آسمان را گذاشتن برای صفر کردن تعلقات، برای نجات انسان از تعلقات یک نگاه معنادار به آسمان بس است. ایشون اشاره به موضوع مهمی کردن. ببینین وقتی شما شهرها رو میرین عمودی میسازین، متراکم میسازین، از دو بعد ارتباط با مظاهر خلقت الهی محدود میشه برای انسان ها، برای شهروندا.
بله.
از دو بعد. بعد اولش اینه که خب وقتی شما توسعه عمودی ایجاد میکنین، علل قاعده طبقات پایین تر به علت این که طبقات بلوک های روبرو مشرف هستن به اونا و زاویه دید اونا با آسمان رو میبندن، اینا به طور معمول آسمان و ماه و ستاره ها و خلاصه مزار خلقت الهی رو نمیبینن، مگر اینکه فیزیک سرشون رو خلاصه از اون حد معمولی که انسان حرکت میکنه بخوان بیشتر خم کنن. اینم مرسوم نیست دیگه، آدم وقتی حرکت میکنه زاویه دید طبق پژوهشی که انجام شده 120 درجه است. 60 درجه از زاویه افق به سمت بالا، 60 درجه از زاویه افق به سمت پایین. این مخروط دید انسانه. اگر ساختمانی بیش از این 120 درجه رو پوشش بده، یعنی شما دارین شهروند رو از دیدن آسمان و ستاره محروم میکنی. مگه اینکه شهروند بخواد خلاصه کج کج سرش رو بالا کنه و راه بره. معمولا مردم اینجوری حرکت نمیکنن. این از یک بُعد. حالا ممکنه شما بفهمین که خب انسان‌ها بالاخره تو آپارتمان هم ما مثلا تراسی بذاریم، بالکنی بذاریم، نمی‌دونم یه جوری طراحی کنیم بیان تو اون تراس و بالکن ببینن، سرشون رو خم کنن برن مثلا نصف شبی سر رو بالا کنن. ببینیم بعد دومش اینه، شما وقتی تراکم تو شهر از یه حدی بالاتر میبرین، این به دنبالش آثار زیست محیطی مخربی به بار میاره. بالاخره هر مسکن یعنی یک خودرو، هر مسکن یعنی تولید انرژی بیشتر، یعنی تولید ارزمش خدمتون مونوکسید بیشتر، آلودگی هوای بیشتر و بقیه مسائل. چرا الان آلودگی کلان شهرها به مراتب بیش از شهرهاست و شهرها به مراتب بیش از روستاست؟ به خاطر همین بافت شهری متراکم و عمودی هستش. لذا حتی اگر شما بخواین اون مواردم رعایت کنین، نمیدونم بالکن بذاری، تراس بذاری، فلان کنی، به شهروند بگی بیا تو بالکنت خلاصه ستاره رو ببین و زیارت کن که یاد خلاصه مزار خلقت الهی بیفتی، باز آلودگی کلان شهرها اجازه دیدن مظاهر خلقت الهی رو نمیده.
بله.
به این معنا که در واقع حالا شنوندگان خودشون میتونن قضاوت کنن. من نمیدونم دوستانی که دارن میشنون الان ساکنه کجا هستن، روستان، شهرن، کلان شهرن. من گاهن میپرسم از دوستانم، از دانشجوام، از همکارانم که آقا شمایی که ساکنه مناطق متراکم کلان شهر هستی، مثلا تهرانی، اصفهانی، شیرازی، آخرین باری که شما 4 تا ستاره رو تونستی ببینی کی است؟ آخرین باری که لحظه طلوع و غروب خورشید دیدی؟ اینا یک دارم از میکنم آیاتی هست که تو قرآن بهش اشاره شده. عنایت بفرمایین، افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها، آیا آسمان بالای سر خود را نمی نگرند ما چطور بناش کردیم؟ یا اینکه وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، قبل از طلوع و غروب خورشید خدای خود را تسبیح بگو. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که خود شهر این طلوع و غروب رو به انسان عرضه کنه، نه اینکه شما هر روز بخوای موبایلتو چک کنی، ساعتو چک کنی، ببین امروز ساعت طلوع خورشید کیه، فردا ساعت غروب خورشید کیه، من ساعتمو تنظیم کنم 5 دقیقه قبلش تسبیح خدا بگم. شهر سنتی شهر عبودیت محور بود، این مظاهر خلقت رو به انسان عرضه می‌کرد. شهر معاصر شهر خدا رحمت کنه استاد ما رو، مرحوم آقای دکتر حبیبی رو، من سال‌ها پیش، شاید مثلا 15 سال پیش، 16-17 سال پیش دانشگاه تهران شاگرد ایشون بودم، ایشون تعبیری داشتن، نقل قول میکنم، میگفتن شهر معاصر شهر ثروت و شهر قدرت، یعنی ساختارها، نظام کالبدی شهر محصول روابط ثروت و قدرت. این ظرف نظام سرمایه‌داری کلان شهرهای معاصر. کاری ندارم به ایران و غیر ایران، من دارم بحث مبنایی میکنم، من بحثم جغرافیایی نیست، کاری به مرزبندی جغرافیایی ندارم. نظام سرمایه‌داری لازمش اینه که انباشت سرمایه اتفاق بیفته، انباشت سرمایه تو توسعه عمودی متراکم اتفاق میفته، نتیجهش این میشه که مزار خلقت الهی رو از انسان محروم میکنه. شهری که مزار خلقت الهی از انسان محروم کرد چی میشه؟ توش هزار تا آسیب اجتماعی وجود میاد. آدمی که با مظاهر خدای خودش نتونه ارتباط بگیره، شهر باید این مصداق این باشه بشه که فعینما تولو فتم وجه الله، هر جا رو نگاه کنی یاد خدات بیفتی. شهر سنتی اینجوری بود، شما نگاه میکردی ستاره میدیدی، ماه میدیدی، غروب خورشید، طلوع خورشید، کوه، دشت، درخت. شهر معاصر همون، حتی حیاتا رو ما حذفش کردیم، حالا درخت و باغچه اینا رو هم حذف کردیم. تو این شهر اگر معنویت بروز پیدا کند خرق عادت شده. البته خب الحمدلله، الحمدلله به برکت عرض میشه خدمتون که خلاصه مظاهر معنویتی که بویژه بعد از انقلاب تو جامعه ما جاری و ساری بوده، هنوزم داریم میبینیم که بالاخره ریشه های تمدنی ایران اینقدر قوی بوده که معنویت الحمدلله هنوز تو شهر ما به صورت جدی داره دیده میشه. ولی اینکه دیده میشود این طبیعی نیستش. این الحمدلله عرض میکنم خدا از عنایات خلاصه الطاف الهی است و همت خود شهروندا و مردم مؤمن و اینا هستش. اگر ما میخوایم این بعد معنویت رو تقویت کنیم، باید برمیم به سمت تجدید نظر توی ساختارهای کالبدی شهرامون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم.
نقد و نظر،
رادیو معارف،
گفتگو میکنیم با جناب آقای شاهرودی. خب آقای شاهرودی، در قسمت ابتدای برنامه برخی از آسیب‌ها رو شمردید، اینکه در واقع در همسایگی در محیط آپارتمان بحث ایذا، بحث اضرار، بحث اختلاط محرم و نامحرم و مسائلی از این دست. خب آسیبایی هستش که وجود داره و کم و بیش همه ما مطلع هستیم. این آسیبها شاید بخش عمدهش برگرده به دولت و حاکمیت و یک بخشش هم به خود مردم. این که حالا دولت و حاکمیت و مردم چه نقشی در کاهش آسیبها دارن، اینو میخوام از زبان شما بشنوم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که حاکمیت وظیفه اصلیش استصلاح وضعیت مردم و امارت و آباد کردن شهرهاست.
بله.
همچنان که امیرالمومنین فرمودند به ملک اشتر در نامه‌ای که دادن، و استصلاح اهلها و امارت بلادها، اصلاح حال مردم و آباد کردن شهرها. خب
بله.
آباد کردن شهرها به چیه؟ من در تکمیل فرمایشات عزیزم آقای دکتر رئیسی یک جمله از یکی از اساتید دانشگاه شنیدم، هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. ایشون میفرمودن که حیات به زندگی حیات میدهد. خیلی جمله قشنگه. حقیقتا اگر ما توجه به وجود حیات نداشته باشیم، حیات با ت دو نقطه، حیات رو با ت دست دار از دست میدیم، و اگر حیات با ته دست دار رو بهش توجه نکنیم، ناخودآگاه به مرده های متحرک تبدیل میشیم. خب میبینیم که در روایات ما به مسکن وسیع، حیات بزرگ چقدر اهمیت داده شد. مثلا میبینیم در حدیث حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماند من السعادت سعت المنزل، یا در فرمایشی حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که برای خانه شرفی وجود دارد و شرف آن وسعت حیات و معاشرت کنندگان صالح میباشد، و برای خانه برکتی است و برکت آن خوب بودن مکان آن و وسعت حیات و خوبی برخورد همسایگان است. خب میبینیم که این حیات به این مقدار اهمیت داره. خب ما اگر خونه ها رو آپارتمانی بسازیم، شما نگاه کنید اگر یک خانه یک طبقه باشه، خب خونه یک طبقه حیات داشتنش یه چیز طبیعیه.
بله.
مگر اینکه حیات رو ازش گرفته باشن. اما اگر این خونه از یک طبقه تبدیل شد به دو طبقه، دیگه اگر هم حیاتی باشه دیگه حیات اختصاصی نیست. در حقیقت ما با قرار دادن یک طبقه بر روی یک طبقه دیگر حیات را از بین برده ایم. هم حیات باتای دستدار را از بین برده ایم و هم حیات
زندگی.
زندگی رو گرفتیم از مردم، مردم رو در یک قفسی انداختیم. خب این شکلی مردم حالشون اصلاح نمیشه. این شکلی شهرها آباد نمیشه، خونه های حیات داری باشه که بچه درست تربیت بشه. زن انسان دلش میخواد بچهش رو توی حیات ببینه داره بازی میکنه و تربیتش کنه.
بله.
اگر توی خونه آپارتمانی بشه این بچه داره میدوه و بازی میکنه، اولا که میگن بشین بچه سر جات که همسایه پایینی الان میاد و درو میزنه و دعوا. خب بچه باید بازی کنه، مجبور میکنن بچه ها بشینن سر بازی های رایانه‌ای و از اینجور قبیل کارها.
تقریبا خب همه ماها، حالا تقریبا تو هم نسلای من هم سن و سالای من، و حیات های خونه های پدر بزرگ و مادر بزرگ و
بله،
اون حوض آب و اینا یک خاطرات بله خوبی داریم. همچنین نکته که آقای رئیسی هم اشاره کردن که اون آسمان شب و اینها،
بله،
حالا ما جایی که در واقع سکونت داشتیم که عمدتا تابستون به خاطر گرمی هوا رو حیات میخوابیدن و خب آسمون هم پیدا بود و اون آلودگی هم مثل الان بله نبود. این تصویر خلاصه همچنان تو همون سنهای 4-5 سالگی که ما بودیم و الان برمیگردم میبینم یک تصویر تو ذهنم هم مونده.
بله.
اون حیات و اون آسمون و
خیلی زیباست، واقعا تصویرهای قشنگیه. اما خب الان به مردم که بگیم میگن ای کاش ما این گونه بودیم. بله همه میگن ای کاش. خب آقایون مسئولین هم باید بگن ای کاش مردم ما این گونه باشند. اینم یک مسئله دیگه. اون آقای مسئولی که دستش یه سری کارهای تصمیم گیری خاصی هست، خب میتواند با خودش فکر کند ای کاش مردم اینگونه زندگی کنند. یه سری کارهای میتونه دولت انجام بده. چه کارها کنند؟ مثلا اینکه یه قانونی داریم، قانون محدوده شهرها و حریم شهر.
بله.
یه قانون شهر رو بسته، محدود کرده. خب این که میبینیم قیمت زمین انقدر افزایش پیدا کرده، یکی از علتهای اصلی اون اینه که آقا شهر محدود شده، کسی اجازه ساخت بیرون اون نداره. خب وقتی که شهر محدود بشه تقاضا زیاده و عرضه کمه، ناخودآگاه باید گرون بشه. خب یه برنامه‌ای بچینن. خب ما در اسلام قانون احیا داریم، واگذاری زمین داریم، اقطاع داریم و موارد دیگه. اینها اگر به صورت عادلانه در توسعه آینده شهرها اتفاق بیفته و برای توسعه آینده شهرها یه برنامه ریزی خوبی بشه، دولت زیرساختها رو فراهم کنه، مردم که نمیتونن زیرساختها رو فراهم کنن، دولت زیرساختها رو فراهم کنه و یک قواعدی رو بذاره که مردم خودشون با دست خودشون، وقتی یک شخصی مالک یه تیکه از زمین باشه، حاضر چادر بزنه و تو اون تیکه از زمین خودش زندگی کنه، ولی وقتی آپارتمان شد این مشاعه، هر قسمتی از این مشاعات رو دست میذاره یه ادواج مشترک هستن، خب این تعارض منافع به وجود میاد، اون حس مالکیت کم میشه، اون اهمیت دادن به فضای زندگی درش کم میشه. خب اینا خیلی تأثیرات منفیه. خب دولت باید در تصمیم گیری ها، قانون ها، دولت که میگم به معنی اعم خودش، قوه مقننه، قوه مجریه و نهادهای حاکمیت مختلف، سازمان ها، اینا باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشن. کارشناسای معماری شهرسازی اسلامی هم الحمدلله در کشور ما کم نیستن. نظری به همین آقای دکتر رئیسی که در خدمتشون هستیم جزو بزرگترین نظری پردازها در زمینه معماری و شهرسازی. خب ظرفیت به این خوبی که در کشور وجود داره باید از این اساتید، از این کسانی که دغدغه در این مسئله دارن، از طرف دیگه هم مرد رضایت مندی مردم خیلی مسئله مهمی. بنابراین دولت میتونه به معنی عام خودش، دولت میتونه در توسعه آتی شهرها بحث خانه های بزرگ با حیات وسیع که درختان مثمر داره، روابط همسایگی خوب داره، روابط خانوادگی خوب داره، تربیت فرزند مناسب داره، بحث حیا و حجابش درش بهتر رعایت میشه، اینها رو باید در اولویت بذاره و کاری کنه که انشالله در آینده سمت و سوی توسعه شهرسازی ما به این سمت بره
انشاءالله. که البته این دغدغه به وجود اومده به واسطه مطالبه، حالا حداقل من که خیلی تو این فضا نبودم، اما با اینکه اخبار رو پیگیری میکنم میبینم که برخی از مسئولین همین دغدغه خونه‌های ویلایی و این شکل رو دارن و به نظر میرسه که اگه این گفتمانش کم کم فراگیر بشه در آینده اتفاقای خوبی هم رخ بده انشالله. فرصتمون خیلی کمه جناب آقای رئیسی، اگر چند دقیقه هم در خدمت شما باشیم و بحث رو به جمع‌بندی برسونیم. یه اشاره کردید که این فرهنگی که یک فرهنگ وارداتی هست و از غرب اومده و این شکل از زندگی آپارتمان نشینی و این مدل از شهرسازی ریشه داره در همون تفکرات سرمایه‌داری غرب. حالا یه چیزی هم که جالب بود برای من که حداقل ما تو فیلم‌های غربی می‌بینیم این رو که شهرهایی که تو غرب قدمت خیلی بالایی دارن، مثلا فرض کنید شهرهای تو انگلیس یا فرانسه و اینا، گویا اونجا هم آپارتمانی به شدتی که در جامعه ما هست ما دیگه خیلی اینجا افسار گسیخته است. مثلا اونجا از یه حدی طبقات من می‌بینم که بیشتر نیست. تو فیلم‌ها شما اینو می‌بینیم دیگه. حالا بعضی شهرهای جدید سمت فرض کنید کشور آمریکا اینا، بله اون آسمان خراش ها اینا رو میبینیم، اما تو شهرهای سنتی و قدیمی گویا قانونه که شهرها از یه حدی طبقات بیشتر تجاوز نکنه و مبتلا به این فرهنگ آپارتمانی نشه.
بله داغ دل ما رو شما تازه کردیم. عرضم بزرگ تو شهرسازی غربی این که گفتم نظام سرمایه‌داری ظرفش توسعه عمودیه، خود غربی هم الان متوجه شدن آسیبای مترتب بر این نوع شهرسازی، الان تقریبا سالهاست که از این نوع شهرسازی خودشون عبور کردن. ما گلایمون از خلاصه مسئولین و سیاستگزاران در واقع نظام شهرسازی کشور اینی که شما دارین از سیاست‌های منقضی شده غرب تقلید می‌کنین. یعنی بارها ما مهاجه کردیم، صحبت کردیم که برین الان مثلا من مثال می‌زنم شهر نیویورک و منطقه منهتن و احتمالاً دین خیلی مشهوره دیگه. تقریبا مشهوره به عرض میش خدمتتون متراکم ترین و بلند مرتبه ترین محدوده مثلا بافت شهر. ما همین منطقه منهتن عکس نیویورک، حالا شما برنامه‌تون صوتیه تو رادیو معارف نمیشه تصویر نشون داد. ولی اگر شنوندگان سرچ کنن، خود جستجو کنن خودشون توی فضای مجازی، یه تصویر کلانی از خود کلان شهر نیویورک ببینن. صرفا اون منطقه منهتن هستش که خیلی عمودی ساخته شده. وقتی از منهتن شما فاصله میگیرین، بافت شهری بسیار کم تراکم، ساختمونای دو طبق، یه طبق، سه طبق، بافت مسکونیش اینجوری، همون شهر نیویورک رو عرض میکنم.
بله.
و منهتن هم عمدتاً چیه این ساختمان بلند مرتبه؟ اینا محل زندگی نیست، اینا مراکز تجاری، بنگاه‌های اقتصادی، مراکز اداریه. ما با کمال تأسف اومدیم اونایی که اونجا دارن تجاری و اداری میسازن با این سبک، اینا رو بودیم داریم توش آدم ها رو سکونت میدیم. این اصلا خلاف قاعده قرآن شریف میفرماید که بیت، خانه، منزل باید محل آرامش باشد.
بله.
ادله ما حالا فرمودیم وقت محدود زاران اینجا، من ادله متعددی رو میتونم خدمتون تقدیم کنم که اصلا توسعه عمودی و مسکن آپارتمانی تعارض ذاتی داره با آرامش. اصلا آرامش توی نوع شهرسازی محقق نمیشود. اصلا این اسم اینو نمیشه گذاشت مسکن، چون کسی که ساکن توش آرامش ندارد. حالا اینکه باید چی کار کرد، راه حلای وجود داره. حالا اگه
انشالله در برنامه بعد وارد راه حل هم
من انشالله این وعده رو خدمت شنوندگان عزیز میدم که تو برنامه بعد پیشنهادی دارم برای حاکمیت، چون الان دوستان اینکه توسعه نمیدن، اجازه نمیدن این شهرسازی افقی، ادله دارن. من ادله رو میگم، راه حل پیشنهادی خودم میگم، انشالله به برکت خلاصه این رادیوی معنوی فتح بابی بشه، برسه به گوش مسئولین، بلکه انشالله خلاصه مردم از این وضعیت نجات پیدا کنن انشالله.
ولی اینکه ما بتونیم حداقل تو همین برنامه این رو بشکنیم واقعا تو ذهن ها که الگوی ما نباید شمال شهر تهران و دبی و اون ساختمان های مثلا اون شکلی باشه. به نظرم گام خیلی مهمی، یعنی یه مطالبه جدی، یک تغییر نگاه وقتی که رخ بده، حالا چه در سطح مردم چه در سطح مسئولین، قاعدتا در آینده اتفاق خوبی رو خواهد داد
به امید خدا. دلیل اصلی که اجازه نمیدن در واقع تداوم پیدا کنه، بشکنه این وضعیت، همین بحث محدود شهری که آقای شاهرودی هم اشاره کردن. بالاخره شهر هزینه داره ادارش.
بله.
شما اگه شهر رو گسترده تر کردی، افقی کردی، اداره شهر پر هزینه میشه. من برای این پیشنهادی دارم، ان شاءالله برنامه بعدی خدمتتون عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای رئیسی و همچنین جناب شاهرودی. ان شاءالله پس در برنامه بعد حتما در خدمت شما خواهیم بود. آنچه که تقدیم شما شنوندگان خوب و عزیز شد، گفتگوی بنده بود با دو تن از کارشناسان عزیز در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی، آقای شاهرودی و جناب دکتر رئیسی، با موضوع بررسی روابط همسایگی در آپارتمان نشینی. آقای رئیسی خب بحثشون خورده مبنایی تر بود، ریشه های ورود این فرهنگ غلط رو به جامعه اسلامی ما این ریشه ها رو خلاصه بهش اشاره کردن و اینکه چه تبعات منفی میتونه داشته باشه، هم به لحاظ انسان شناسی، هم به لحاظ روابط اجتماعی و هم به لحاظ زیست محیطی و به سایر لحاظهای دیگه. جناب آقای شاهرودی هم بحثشون پیرامونه عرضم به حضورتون که میشه گفت آسیب هایی که از این ناحیه مورد توجه خانواده ها هستش و اینکه مردم و دولت چه نقشی میتونن در این در واقع در کاهش آسیب ها میتونن